أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مدتی است که قصد زیارت رفقای عراق رو داشتم و به دنبال فرصتی بودم که رفقا رو زیارت کنیم و این توفیق دست نمیداد تا اینکه در این سفر فرصت رو مغتنم شمردیم و به اتفاق رفقا و دوستان خدمتشون رسیدیم. البته از بعد از بعضی از تغییر و تحولاتی که در جریان هستند، بعضی از دوستان عراقی از بنده بعضی از سوالهایی رو میکردن در ضمن نامه های ایمیل هایی که میفرستادن و بنده هم به واسطه اعتقاد به حسن ظنی که نسبت به رفقا درباره حقیر بود که مطالبی که مطرح میشه به دیده قبول مینگریستند، دیگر این جسارت را به خود میدادیم و تأخیر در پاسخ را موجه میکردیم، تا اینکه خب توفیق دست داد و برای مطالبی که مربوط به اینجاست، جلساتشون و کیفیت مسائل، اینطور جلسات صبح ها، سوالاتی که حتی اخیراً شد، یه گفتم که خودم از نزدیک خدمت رفقا برسم و اگر سوالی هم در این زمینه دارن پاسخ بدم. رفقا میدونند که روش بنده از زمان خود مرحوم پدرم هیچ وقت بر اخفا و اختفا نبوده، بر کتمان نبوده و از زمان خود مرحوم آقا بنده به این مسئله معروف بودم که هیچ چیزی رو مخفی نمی کردم و از همین مورد اعتراض حتی بستگان و نزدیکان قرار می گرفتم که چرا تو از رفقات چیزی رو پنهان نمی کنی؟ بالاخره هر کسی یه محدوده‌ای داره، یک حدی داره، یک ظاهر و باطنی داره، یه چیز داره. می گفتم من ندارم، من نیستم اینطور و پشیمان هم نیستم از این اخلاق، پشیمان نیستم و این رو خلاف رفاقت هم می دانم. انسان بیاد درو باشه، دو قسم باشه، در ظاهر یه جور، در باطن جور دیگه باشه، من نمی پسندم. حالا گرچه بعضی ها این رو بر اساس مصالح و منافع توجیه می کنه. موسی بن جعفر علیه السلام در نصیحت هایی که به هشام میفرمایند، البته هشام ابن سالم نه هشام ابن حکم، در نصیحت هاشون میفرمایند که ای هشام، اگر در دست تو گوهر باشه همه مردم بگن در دست خزفه، این ضرری به تو نمیرسان، و اگر در دست خزف باشه همه بگن که در دست جوهره، به تو نفعی نمیرسونه. این کلام خیلی کلام عجیبی است و جمله مطالبی است که باید این مطلب رو به خصوص سالک خیلی مورد توجه قرار بده. و همیشه مرحوم آقا می فرمودن که چیزایی هست که همیشه خوب سلاک اینها رو هم در طول روز مثلا حفظ کنن، جلو چشمشون بذارن، تو کاغذ بنویسن، رو میزشون اگه پزشک تو مطب بهش رو میزش دفتر داره، محل کار داره، چی داره، این دائما این جلو چشم باشه. این نفس احتیاج داره، شما میفرمودن ها، نفس احتیاج به تذکر ساعتی داره، هر روزی داره، گاهی اوقات لحظه ای داره، که یه دفعه میبینین در یه تصمیم که بخواه بگیره چشش به یه چیزی میفته، تصمیمش عوض میشه، یعنی نیاز داره نیاز داره به این که دائما متذکر بشه، هی خودش رو تغییر بده، تغییر بده، تا اینکه بعد دیگه این ملکات و این صفات و خصوصیات تبدیل به یک جایگاه بشه برای او، یعنی بشه ملکه، بشه غریزه، و اون موقع دیگه خودکار، خود به خود در اون مسیر حرکت میکنه، دیگه اصلا خلافش متصور نمیشه. این که اولیای خدا اصلا امر خلاف از اونها سر نمیزنند، بعضی ها میگن که خب این که هنر نیست، این که هنر نیست که یه شخصی فرض کنید که امر خلاف به ذهنش خطور نکنه، این که هنر نیست. حالا این لیوانی هم که دست منه، این خلاف به ذهنش خطور نمیزنه، ذهن نداره. حالا فرض کنید که مثل یه بچه 2-3-4 ساله که خب اصلا خلاف به ذهنش خطور نمیکنه، اون کاری که میکنه رو غریزی میکنه، لذا نه دعواش انسان میکنه نه تشویقش کنه، کاری که میکنه روی غریزی انجام. خب اولیای خدا میطوری هن، هنر نمیکنن. اولیای خدا هنرش این است که بتونن گناه بکنن و بعد نکنن، ولی این خلاف این مسئله. اولیای خدا مرتبه تصور گناه رو گذروندن، نه اینکه اصلا تصور نمی کنن. یعنی از تصور گناه و رد کردنش و مقابله با گناه، مقابله با غضب خدا، مقابله با عدم رضای خدا، اینها رو گذروندن، رد کردن، نفسشون هی برگشته برگشته، هی تغییر 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 پیدا کرده، حالا یه جوری شده در یک مرتبه که دیگه غیر از رضای خدا اصلا از اونا سر نمیزنه. نه اینکه این حالا اصلا گناه به نظرش نمیاد، نه تصور گناه، ولی اصلا دیگه نمیتونه، چون نفسش عوض شده، نفسش دیگه تغییر کرده، حالت نفسش تغییر کرده، لذا بخواد نخواد دیگه اصلا تصور گناه و خلاف رضای خدا درش نمیاد. یعنی بخواد نخواد دیگه نمیتونه گناه بکنه، چون نفسش عوض شده. شما الان گرسنه‌تونه، سفره میندازن، غذا میگسترانن، مشغول خوردن غذا میشه، هر کی یه ظرفیتی داره، ظرفیت بچه اینقده، ظرفیت شما اینقده، حالا شما یکی یکی قاشق رو میخورید، قاشق اول، قاشق دوم، قاشق سوم، خب برای خوردن و نخوردن الان شما میتونید تصمیم بگیرید، چون هنوز غذا نخوردید، ولی وقتی قاشق اول خوردید یه قدم به سمت پر شدن معده برداشتید، قاشق دومی که خوردید قدم دومو برداشتید، یعنی به اندازه دو قاشق از اختیار خودتون دیگه رفت، با اختیار خودتون ها، با اختیار خودتون به اندازه دو قاشق معده رو پر کردید، قاشق سومو خوردید، قاشق چهارم، حالا که حالا کسی 50 تا قاشق هم بخوره بالاخره معدهش چیه پر شد، وقتی پر شد دیگه نمیتونه بخوره، یه کجا میخواد بکنه اینو، وقتی معده پر هست بازم میتونید بخورید؟ نه دیگه. خب حالا به شما بگن که هنر داری الان غذا بخور، تو الان هنر اول بود که میتونستم بخورم یا نخورم، بعدن به اختیار خود غذا خوردن رو انتخاب کردم، شروع کردم به غذا خوردن، هی معده چند شد، تغییر کرد 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 کرد، هی رسید اومد اومد تا رسید به یه حدی که دیگه در اون حد دیگر گرسنگی برای شما معنا ندارد، تا اینکه فکر کنید آیا با گرسنگی با غذا بخورم یا نخورم. اولیای خدا رسیدن به یه حدی که دیگه گناه برای اونا معنا نداره، تمام قلب اونها، ما معدمون پر میشه، تمام قلب اونها، تمام ذهن اونها، تمام نفس اونها، تمام شاکله اونها، تمام صفات و غرایز اونها دیگه پر شد. از چی پر شد؟ از اون نور الهی پر میشه، از اون رحمت الهی پر میشه، از غفران الهی پر میشه، از علم الهی پر میشه. از این وقتی که پر شد دیگه در این صورت اصلا دیگه عدم رضای خدا چه جایگاهی میتونی تو داشته باشه؟ شما وقتی که معدتون پره خودتونم بکشید دیگه نمیتونید بخورید، چون حالتون بد میشه، امکان نداره دیگه بتونید بخورید. وقتی واقعا دیگه جایی برای این میشه، عکسش هم همینطور. خدای نکرده اگر انسان بیاد و به یک مرتبه ای برسه، بیماری در مری او پیدا بشه، در معده او پیدا بشه، توجه نکنه، اول میاد یه مقدار معده رو میگیره، بعد یه مقدار میگیره، همینطور، بعد معده جمع میشه تا میرسه به اون فنبول معده که بول بهش میگن، اونو که گرفت دیگه شما یه قاشق چای خوری هم دیگه نمیتونید به معدتون چیز وارد کنید. از این طرف هم هست، یعنی از هر دو طرف این مسئله برای انسان ممکنه پیش بیاد. اینها رو میگن ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة. اینها رو دیگه خدا پرده انداخته، دیگه فایده ای نداره. یعنی خودشون هی جلو اومدن، حق رو گرفتن، هی پارو حق گذاشتن، هی به جای اینکه بیان متوجه بشن هی گفتن انگار شطور دیدی ندیدی، حالا اینجوری اب نداره، حالا ببینیم دفعه دیگه چطور میشه، به جای اینکه بیان تصمیم صحیح بگیرن، خودشون رو درست کنن، مواظب خودشون باشن، هی آمدن خودشون رو با اون شرایط توجیه کردن، رسید به یه جایی که در اون آیه قرآن چی می‌فرماید؟ و کان عاقبت الذین اساءوا السوء. خیلی عجیبه، خیلی این آیه عجیبه است. ان کذبوا به آیات الله. عاقبت کسانی که کار زشت بکنن این نیستش که همیشه در یه حد میمونن، این کار زشتی که اونا میکنن اینها رو میبره بالاتر که کار زشت بدتر کنن. این نیست که فقط در یه حد، در یک لول خاص اینها بیان در یه حد. اول دروغ میگن راجع به مسائل عادی، وقتی نسبت به این مسائل عادی آزگن دروغ رو یه پله میبرنش بالاتر، دوباره در این قضیه دروغ میگن، دوباره اینو میبرنش نسبت مونم که عادت کردن، هم مسئله نیست، خب مصلحت دیگه، مصلحت کار راه. یکی از بندگان خدا میگه مشهد بودم، خانومم تعریف میکرد، اون شخص میگه میشناسن آقای چنم میشناسن، خانومش تعریف میکرد برای من، میگه تو جلسه بودیم، این زنها دارن به یه بنده خدایی دارن اصلا تهمت میزنن، میگه میدونستن تو اومده، نه اینکه آخه بدونن غیبته، خودشون هم میدونن. میگم من گفتم آخه شما خجالت نمیگه؟ شما خودتون داری میدونید این تو آمده خب این اهل این حرفا نیست، این دیگه چرا خب چیزی بگید بخوره بهش جواب. ببینید این قضیه برای راه ما مفید است و اشکالی در گفتنش نیست. یعنی آدم به کجا میرسه که به پسر استادش تهمت میزنه و میگه برای راه ما مفید؟ این چه جوری میشه؟ خب این چه راهیه؟ این چه راهیه که یه نفر حاضر بشه به پسر استادش تهمت بزنه میگه این مفید؟ نه این لازمه، این خوبه، این مسئله بشه، این قضیه. گفتش که از همونجا بلند شدن گفتن خب فهمیدن. توجه میکنید؟ آدم به اینجا میرسه، یعنی وقتی که هی بیاد ادامه بده به یه خلاف، به یک مسیر خلاف ادامه بده، اون مسیر خلاف در این دو سه روز پیش سخنرانیمون رفقا توجه کنن که در قزوین داشتم راجع به مطالبی که اخیراً پیش اومده بود در بعضی جاها که پاسخ دادم. آدم به اینجا میرسه، میرسه که یک امر حرام و کاملا حلال و تشریع میدونه، میرسه صاف صاف سر پسر پیغمبر رو میبره و میگه اشکال نداره، میگه اشکال نداره، در مقابل یزید وایستاده اشکال نداره، بخواست وایست. خب اونو چی؟ گلوی بچه 6 ماهه رو با تیر میزنه نصف میکنه، میگه اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، مسئله نیست. این عجیبه ها، این از اون چیزاییست که خیلی با ما جدی بگیری. و کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله، یعنی به جایی میرسن که به آیات نشانه های ظاهر و بارز و دو تا چهار تا مثل خورشید الهی رو انکار میکنه. امام حسین میاد روز عاشورا میگه من چیکار کردم برای شما که دارید شما میزنید؟ میگه میخوای کاری کرده باش، میخوای نکرده باش، یا با یزید بیعت کن یا تیک تیکت میکن. کذبو با آیات الله. خب این همونطوری که عرض کردم بارها یه شبه پیدا نمیشه، کار میبره، یعنی یواش 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 همینطور میاد 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 تا به این جایی که هر کاری بگید میکنه، هر کاری بگید انجام میده، هر کاری و به اسم خدا. پیغمبرم بیاد اونم با تیر میزنه. بابا چی اومدی؟ بابا من پیغمبرم، بی خود و هر کی هستی، ما اصلا تو رو قبول نداریم، تو کی هستی؟ نه مونتاژی، ترکیبی، بدل اونی، ربات اونی، اون نیستی. میگه ها، اون میگه. وقتی که نفس بخواد توجیه بکنه همه جور توجیه میکنه. من دارم به اون خانوم کذایی دارم میگم که مرحوم آقا به من فرمودن توی اون رؤیا که حرف حق تو رو کسی نمیشنوه دهن تو ببند، برمیداری اینجوری میکنه. خب معلومه، معلومه وقتی که ایشون حقه، میگم آقا به من داره میگه، میگه خب نه منظور ایشونه. کری کری گوشتو گرفتی؟ آقا به من میگه حرف حق تو، خودت، تو واف ته واف، میگه نه این به شما که خطاب کرده، یعنی منظورش اون. حالا باید به این خانومه چی گفت؟ بلکه خدا شفاعت بده دیگه، چیزی دیگه آدم نمیتونه بگه. آدم چیزی نمیتونه بگه دیگه، هیچ. باید به خدا شفاعت بده، خدا حافظ بابای شما رو، بابای شما رو یه خورده بسار، یه خورده چیز کن. آدم میرسه ها، آدم به اینجا میرسه که میگم آقا به من داره میگه که فلان، میگه نه این که به شما بود منظور ایشونه، متا خطاب به خطابه. گفتم والله من با این چند سال درسی که خوندم من که نفهمیدم شما چی میگی، هنگ کردم این چه ارتباطی به این و بین این میتونی داشته باشه. اینها رو نباید خندیدا، باید فکر کرد که آدم چه به سر خودش میاره که به اینجا میرسه، واقعا چه به سر خودش میاره. اینی که بنده سالهای سال در تهران اینور اونور افراد مختلف را بیم میدادم از این که خلاف نکنند، روی مواضعی که من نظر دارم توجه کنند و میدیدم که توجه نمی کنند، به خاطر اینکه نرسن اینجا، که به جای این که انسان ایراد را در خود ببیند در میاد میگه که پسر آقا از مرام پدرش منحرف شده. چرا؟ چون گفتم دروغ نباید بگید منحرف شدم، چون گفتم از این مکتب به عنوان تجارتخانه نباید استفاده بکنید منحرف شدم، چون گفتم اینجا انانیت و فرعونیت رو کنار بذارید منحرف شدم. چیکار کردم منحرف شدم؟ با بگید شعار چرا میدید؟ مصداق تعیین کنید آقا شما این کارو کردی و این برخلاف مسیر پدرتون شد. آدم بفهم اشتباه کرده، خب میگه اشتباه کردم، اگه بنده معصومم، اگه بنده کی گفته بنده معصومم؟ اما چرا آدم به یه جای میرسه که دیگه نمیتواند بپذیرد که میتوانه خطا کنه؟ چرا آدم باید به این جا برسه؟ توجه میکنه امام موسی بن جعفر این قضیه را به ما نشون میدن، مواظب باش خود دستت چیه. ببین تو دستت جوهر و گوهره یا تو دستت خزفه؟ اگه تو دستت خزفه بنداز، برو دنبال گوهر، گوهر پیدا کن. ولی وقتی دیدی تو دستت گوهره، هر چی بهت گفتم آقا از مسیر بابات جدا شدیم، ریش بخوریم بخنده ریششون را جدا. انشاءالله دعا کنید خدا انشاءالله هدایت کنید. آه شما نمیدونم فرض بکنید که قابلیت برای فرض بکنید که سخن گفتن نداره. گفتم که افراد بشینن صحبتها رو میشنون خودشون قضاوت میکنه، خلاف خلافه نپذیرن، خلاف نیست که بپذیرن. چقدر انسان میاد هی فرض بکنید که این طرف و اون طرف هی بالا و پای میزنید؟ نیاز نیست، نیازی به این حرفا نیست. مکتب و مسیر مرحوم آقا یک شرایطی داره، یه اصولی داره، یه ضوابطی داره. طبق اون ضوابط طبعا هر کسی میتواند خودش را منطبق کنه طبق اون ضوابط، و هر کسی بر اساس اون چرا که میفهمه عمل میکنه. توجه میکنید؟ این ضوابط باید طبیعی است که توسط افرادی و اشخاص این ضوابط تبیین بشه. طبعا با مرحوم آقا بیشتر و با این مکتب بیشتر ارتباط داشتم، بیشتر با اونها مرتبط بودم. یعنی یه مطلب طبیعی است که خب انسان میتواند این رو به عنوان یک معیار قرار بده، و علاوه بر بیشتر بودن فهم و درک مطلب اونها هم فهم صحیحی بود. بنده خودم عرض کردم این رو که بارها میشد بنده خدمت مرحوم آقا میرسیدم و میدیدم مطلبی رو که افراد از ایشون میشنون اشتباه برداشت میکنم. حالا نمیگم تعمد داشتن، ولی قطعا اشتباه بود و من اشتباه اونها رو برطرف میکردم در خود زمان خود مرحوم برطرف میکردم. خب حالا شما ببینید، اگر یه همچنین فردی که در زمان خود مرحوم آقا مطلب ایشون اشتباه برداشت کنه، اگر آقا فوت بکنن وقت چه خواهد شد؟ و دیگه آقا نیستن. وقتی آقا نباشن دیگه چه خواهد شد؟ برم میشه میاد میگه بنده از آقا شنیدم اینطور، و به خیال خودش هم درست میگه، به خیال خودش هم داره درست میگه. خب آدم هم که همیشه با اونها نیست، یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه بخواد دفع این مسائل رو کنه، نه همیشه. اون وقت است که افراد به بیراه و انحراف میفتن، اون زمان. لذا دیگه در اینجا دیگه خود افراد باید متوجه باشن در تشخیصشون، در ارتباطشون، در کیفیت نگرششون به افراد مختلف، در اعتمادی که به افراد پیدا میکنن، در وثوقی که به افراد پیدا میکنن. دیگه به هر کسی دیگه نمیشه وثوق پیدا کرد، به هر کسی دیگه نمیشه اعتماد پیدا کرد، از هر کسی دیگه نمیشه حرفی رو پذیرو. الان بنده هر کسی که بیاد از مرحوم آقا مطلبی نقل بکنه بنده قبول نمی کنه مطلقا، و دلیلش این است که انقدر مطلب خلاف شنیدم که قطعا خلاف بوده است که دیگر برای بنده آیه واف کم و کلام کلام اولیای خدا فرق میکنه با کلام افراد عادی. آدم رو کرام اولیای خدا زندگیشو قرار میده، آخرت و دنیاشو قرار میده، واو و فا نباید عوض بشه جاش. اینطور نیستش که آقا من شنیدم ایشون اینو گفت. شنیدی چی شنید؟ ما الان در روایاتی که از امام علیه السلام نقل میکنن همینطوری چیز نمیکنیم، نظر نمیدیم. ابی بصیر اومده یه روایت از امام صادق نقل کرده، خب نقل به معنا کرده، جای کلمات رو عوض کرده. از کجا هرچی گفته که کلام امام صادق بوده؟ یه وقتی میاد میگه من نوشتم گوشم اینا قسم آیه فلان کلمه به کلمه دیگری هم نقل میکنم، نقل میکنه، وقت میشه فرض کنی که روایت مستفیضه، مستفیضه لفظی داریم، مستفیضه معنوی داریم، درست شد، متواتر داریم، چی داریم، اینها رو همه رو چی؟ یه وقتی نه، فلان راوی میاد از امام یه مطلبی نقل میکنه، خوشحال خودش عبارت رو عوض کرده، مفهوم. حضرت یک برای رسوندن به این مطلب خواستن یک کلمه‌ای رو برسونن که استحباب باشه، اون اومده تعبیری آورده که وجوب ازش فهمیده بشه و بالعکس. خب حالا کی میتونه تشخیص بده اینا رو؟ اینجاست که ما مبنامون بر این است در مسائل اصول که اعتماد بر خبر واحد در اعتقادیات این چیه؟ باطل است. در خبر واحد در مسائل اعتقادی نمیشه اعتماد کرد. این مسئله خوب بوده. روی این جهت این قضیه رو رفقا باید بدانند که روش بنده همیشه بر این بوده است که به واسطه اون حسن ظنی که رفقا به بنده دارن، به واسطه این قضیه طبعا و میدانند که من مطلب مخفی ندارم از دوستان، به واسطه این حسن ظن خب مسئولیت بنده مسئولیت مضاعفی خواهد شد، چون یه وقتی خود شخص کاری به من نداره، یه مطلبی مطرح بشه خودش پا میشه میره تحقیق خودشو میکنه، کار خودشو انجام میده و بعدم حالا به هر نتیجه که رسید. یه وقتی نه، اونی چرا که مطرح میشه اون رو بهش ترتیب اثر میدن و میام عمل میکنن، و اینجا دیگر بنده نمیتوانم به صرف اون تحقیق و تفحص دوستان بخواهم اکتفا کنم. اونجا باید مسئله به یک نحوی باشه که خلاصه ما بتونیم از دیگر جلوی رفقامون دیگه در روز قیامت شرمنده نباشیم. و اونجا بالاخره عالم عالم حساب و کتاب و این حرف هاست. حساسیتی که مرحوم آقا نسبت به ارتباطات داشتن، اون حساسیت موجب شده است که بنده نسبت به مسائل و قضایا خیلی حساس باشن و تا جایی که به عهده بنده است، یعنی به مسئولیت من برمیگرده. بله ممکنه افرادی بگن آقا ما خودمون میخوایم بریم صحبت کنیم، منبر داشته باشیم، افراد دور خودمون جمع کنیم، خودشون میدونن اونجا دیگه. و من تقاضام این است که اگر افرادی در یک همچین وضعیتی هستن، همین الان خلاصه ما رو از دغدغه و نگرانی این تبعات بیرون بیارند و خلاصه دیگه مسئولیت پای خودشون. اما تا جایی که قضیه به خود بنده برمیگرده و مسئولیت بنده در اینجا مورد لحاظ هست نسبت به این قضیه، خب من یک حساسیت بیشتری احساس میکنم. مهمترین قضیه که در اینجا هست کیفیت بیان مطالب هست، که اون مطالبی که مطرح میشه منطبق با مسائلی باشه که از بزرگان و مکتب بزرگان استفاده شده. این یک مطلب. دوم کیفیت ارتباط افراد با یکدیگر. به خصوص روی قضیه دوم من خیلی حساسیت دارم و از اون جایی که مشاهده میکنم چه بسا در این زمینه، علی کل حال آقا ببینید شیطان قسم خورده و رو قسمش هم وایساده و ما نمیتونیم خودمون را تبرئه کنیم. بنده از خودم گرفته تا همه ما این مسئله رو، ما که اولیای خدا نیستیم، باید حواسمون جمع باشه، باید مواظب باشیم، گوش به زنگ باشیم. نمیتونیم این قضیه رو خلاصه از خودمون نفی کنیم. و ما اوبر او نفسی، از جایی که حضرت یوسف میگه من خودم رو نمیتونم تبرئه کنم، من میدونم خودم چی هستم. اما اوبر او نفسی ان النفس الاماره بالسوء الا من رحم ربی. خب وقتی که اینطور هست، پس بنابراین باید یک نظامی باشه، یک سیستمی باید باشه، یک نظمی باشه که بر طبق اون نظم و بر طبق اون نظام افراد حرکت کنند. عرض کردم مگر اینکه خود شخص خودش را مستقل بداند و برای خودش این راه و روش خاصه به خودش رو در نظر بگیره، که دیگه در اون صورت خیال ما هم دیگه راحت میشه و دیگه مطلب و چیزی نداریم، خیالمون راحت. اما اگر قرار باشه قضیه ارتباطی به بنده داشته باشه، باید این مسئله روی اون نظام و سیستم و اون مطالبی باشه که بنده بتوانم مهر تأیید روی اون مطالب بگذارم. بخواد از این قضیه خارج بشه، در این صورت بنده رفع مسئولیت میکنم. چون عرض کردم خدمت رفقا، مگر یه چیزی که رفقا در روز قیامت دیگه گریبان بنده را نگیرن، اشکال نداره، اون مسئله نیست. فرض کنیم که بیاد و یه شخصی و یک جریانی راه بندازه و یه قضایایی و بعدم که به اسم ما و ارتباطی نداشته باشه، نیان خلاصه بگیرن، اون باز کم میکنه و باز از این قضیه یه مقداری کم میکنه. ولی ما زیاد دیدیم افرادی که خلاصه اینها یک همچنین مطالبی افتادن. در زمان مرحوم آقا دیدیم، در زمان مرحوم آقای انصاری، من کوچک بودم ولی در اون موقع به همون سطح طفولیت هم مسائلی رو مشاهده می کردم و زمان آقای حداد همینطور. و از اون طرف هم خب این بزرگان اینها اولیای خدا بودند. غیرت خدا اجازه نمیده که یه شخصی بلند شه بیاد و در اون حریم وارد بشه و در پشت سر اون ولی خدا قرار بگیره و بعدم هر کاری میخواد بکنه. یه دفعه، دو دفعه، یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه، اما تا آخر اینطور یه دفعه جریه قضایایی پیش میاد که خود به خود این فاصله میگیره. این غیرت خداست. یعنی غیرت خدا نمیگذارد که این جریان یک جریان ممتدی باشه. الحمدلله یه همچین مسئله رو اون که مربوط به اولیای خدا بود، الحمدلله من از اونجایی که مشاهده میکنم، اگر خودمونم هزار ناخالصی داشته باشیم، اما رفقایی که در دور هم هستن و اجتماع دارن، رفقا الحمدلله رفقای خوبی هستن، رفقای دردمندی هستن، رفقای هستن که دنبال درمان میگردن، هیئتوار به این جریان نگاه نمی کنند، به طور عادی نگاه نمی کنند. لذا همیشه این مسئله در ذهن من هست که اصلا این سیستم، این جریان ارتباطم به من نداره، خودش حذف می کنه، خود سیستم، خود این جریان حذف می کنه، خودش بیرون می کنه، خودش داخل می کنه، خودش خارج می کنه، خودش این مسئله رو وارد، بخوام نخوام، خودم حتی اگر بخوام نخوام. انک لا تهدی من احبب، کاملا خدا نشون میده. خیال نکن هر کی دوست داری میتونی وارد کنی، هر کی دوست نداری خارج میکنی. خارج کردن و وارد کردن دست تو نیست، دست ماست. اینو من در این نظام، در این جریان ارتباط رفاقی خود من مشاهده میکنم. یه دفعه نگاه میکنم میبینم این خلاصه نیاز به تذکر داره، هر چی زودتره باید بهش تذکر رو داد. در کنایه میگیم میبینیم نگرفت، دوباره کنایه رو بیشتر میکنیم میبینیم نگرفت، کنایه رو تبدیل به اشاره میکنیم میبینیم نگرفت، اشاره رو تبدیل به تصریح میکنیم باز میبینیم نگرفت. یه مدت میگذره، میرم ها حالا وقتشه که دیگه چقدر دیگه تسری، حالا دیگه کار ما دیگه تعمل، ما تکلیف رو انجام دادیم، میشینیم کنار، حالا منتظر میمونیم حالا که ما تکلیف رو انجام دادیم، حالا ببینیم بقیه این جریان و این پروژه چطوری میگذره. یه دفعه عجب یه قضیه پیش آمد، حرفا شروع شد، عوض شد، لحن حرفا عوض شد، ها حالا اون پروژه دومی داره میاد، این اولی کار خودش رو انجام داده، حالا داره دومی انجام میشه. خیلی خوب نگاه کنیم پس ببینیم تا کی خواهد بود. اینم خدمت رو فقا بگم، اول تن خود من میلرزه، این نیستش که حالا ما بشینیم کنار و بگیم لنگش کن و این، نه اول خود ما باید حساب و کتاب و اینها رو در نظر بیاریم و ببینیم چه خواهد شد و اینها تجربه میکنیم. لذا اینجاست که رفقا نباید نگاه کنن به این که این چرا اینجور، این چرا اونجور. هر کی پرونده خودشو داره، هر کی پرونده خودشو داره، منم پرونده خودمو دارم. منم یک لحظه بخوام حسابمو از حساب رفقا جدا بکنم، مشمول همونی خواهم شد که رفته، این همون. خیلی آرام، خیلی راحت، مشمول همون خواهم شد، هیچ تفاوتی نمیکنه. و خود من از همه این مطلب رو بهتر درک کردم، یعنی فهمیدم که بخوام یه کمی به خودم بگیرم، اول کسی که میره خود بنده هستم خواهم رفت. حالا به خاطر به روی بزرگواری خودمون نمیاریم حالا این مسئله رو، این یه چیز دیگه است، ولی واقع قضیه یواشکی همینجا بماند، اینجا مونه. میدونی خدا با کسی عقد اخوت نبست، عقد اخوت نبست. یکی برای بنده یه نامه داده بود، یا باید از من اطاعت مطلق کنید یا به قول فلانی خداوند با کسی عقد خیشاوندی نبسته. بنده رفتم بهش گفتم، گفتم این فقط اختصاص به من داری یا شما را مشمول میشه، شامل شما میشه. سرش انداخت و این جواب ما نداد، بهش هم تازه برم خورد. خب بله، خدا با کسی عقد اخوت نبسته، ولی این فقط مال من که نیست، مال همه است. همه همینطورن. چرا خودتو جدا میکنی عزیزم؟ خودت هم جزء این هستی یا نیستی؟ بسیار خوبی، نصیحت نصیحت خوبیه، نصیحت خوبی است که انسان به اصطلاح به هر کسی میخواد بکنه بکنه، ولی به شرطی که خودت هم جزء همین بیاری. پیغمبر که ما که بابا کجای کاری؟ اون اولیا، اون ائمه، خود پیغمبر وقتی که آیاتو برای مردم میخون اول تن خودش میلرزید. شما خیال بکنید پیغمبر نشسته اون بالا و جبرائیل هم از اون بالاتر بیاد پایین و به پیغمبر این آیه رو القا کنه و بعدم اون به مردم ایها الناس این کار رو بکنه، والله خدا پدرتون رو در میاره. خیال کردی جبرائیل اینجاست، میکائیل هم دست چپ همه، عزرائیل هم جلوم فلان. نه آقای، خبرانی پیغمبر وقتی یک آیه ای را که در مقام عبودیت است و افراد رو در مقام ربوبیت ذلیل، اول خودش داره بیشتر ذلیل میشد. اول این آیه بر پیغمبر نازل میشد، بعد بر مردم. منتها پیغمبر در عالم خودش، مردم در عالم خودش، هر کدام در عالم خودش. پیغمبر بیشتر از مردم به ذلت و به عبودیت این خطابات قرار می گرفت. آخه نه، پیغمبر اون که دیگه کارش تمامه، اون دیگه مسئله نیست و اینا همش به خاطر که تو سر ما بخوره. آیا نه آقا، این حرفا نبود، این حرفا رو از خودم نمی زنم، این حرفا رو پدرمون می زد، دارم نقل قول می کنم، حرفا ایشونه. پیغمبر گفت تو خیال می کنین. یه دفعه برای من یه شبه، نه اینکه شبه، یه چیزی پیدا شده بود، حالا قضیه با ایشون اینا، گفتن آسد موسد تو خیال میکنی این حرفایی که ماها میزنیم اینها جدای از اون مسائل و از اون جنبه های نزول اون عالم امره؟ گفتن که همه اینها از یک جا داره نشأت میگیره، تو چرا به واسطه داری نگاه میکنی؟ چرا داری به واسطه نگاه میکنی؟ تو نگاه به اون اصل بکن، نگاه به اون حقیقت بکن. روی این جهت قضایا و مطالبی که پیدا شده، صریحا خدمت رفقا بگم، افرادی که از جمع رفقا فاصله گرفتند، از چارچوب قوانین رفقا منحرف شدند. خیلی سریع خدمتتون بگم، شوخی نمی کن، از چارچوب رفاقت منحرف شدند و کسی که منحرفه در اینجا جاش نیست، بی برو برگرد. و هر کسی که در این چارچوب قرار بگیره، مگر غیر از اینه؟ ما مگر اینجا آمدیم که هیئت درست کنیم، پرچم درست بکنیم، بنر بزنیم این ور اون ور، روزنامه پخش کنیم؟ برای اینه مگه؟ مگه بلد نبودیم؟ مگه بلد نبودیم این کارا رو بکنیم؟ خوبم بلد بودیم، فوت و فنش رو بلدیم، مگه انجام نمیدن؟ مگه انجام نمیدن؟ مؤسسات درست کنن، جلسات درست کنن، بنر بزنن، اینور بزنن، بیا برو بالا پایین، نمیدونم شلوغ، اینو دعوت کن، اون دعوت کن، عکس بنداز تو سایت چاپ کن، بازی ها، تئاتر، فیلم، تئاتر، مگه نیست، تلویزیون فلان بکن. کدوم یک از این کارا رو پدر ما کرد؟ بهش میگیم آقا جان این حسینیه جمعیت افراد شرکت کننده در صبح ها نداره، اجازه بدید که یه طبقه بالای خونه، بالای خونه یه طبقه بسازیم جمعیت بیشتر بشه. همین مقدار کفایت است، هر که میخواهد بیاید صبح زودتر بیاید. این پدر ما بود، این بود کوچه بزن و بیا و برو و صلوات بفرست و یکی عوای آقا رو گوشش رو بگیره و یکی نمیدونم احسای آقا رو فلان بکنه و دوربین فیلم برداری از عقب بیاد بگیره و اون یکی مسخره بازی ها و تئاتر را نبود توی با دستگاه پدر ما، این حرفا نبود، همه چی تئاتره، همه چی فیلم و خیمه شب بازی و شعبده شده. آقا جان توجه میکنی همه چی شعبده است، شعبده شده. بالاخره در کنار موسی بایستی سامری و گوساله و فرعونی هم بیاد و دم دستگاه و شعبده بازی هم را بندازه دیگه، باید همچین چیزی به اصطلاح باید باشه. درست شد، اینه برنامه. اینجا جای هیاهو نیست، اینجا جای جنجال نیست، اینجا یعنی این مکتب. خود بندم یکی از افراد مثل شما هست، فقط فرق بین بنده و بین شما اینه که قرعه فال به نام من دیوانه زدن، به من اعتماد کردید حسن زن. آقا بیا بشین تو، ما بر میداریم سینه میزنیم، تو رو هم بی اینجا بیا بشون، ما برات سینه میزنیم، فقط همین. هیچ تفاوتی بین بنده و بین شما در این زمینه نیست. تا وقتی که این قضیه و این مسئولیت بر من هست، سرمو که گذاشتم زمین، هر کی میخواد هر کاری بکنه بکنه، ولی تا وقتی که این مسئولیت بر اساس فهم و ادراکی که از روش بزرگان و از تجربه با بزرگان در من موجود هست، این قوانین و این مبانی باید رعایت بشه، این باید رعایت بشه. اگر کسی رعایت نکرد، اون دیگه در این صورت معلومه راه دیگری را خودش میخواد، مسیر دیگری را میخواد، چه اشکال داره بفرم. اما بودن در اینجا شرطش این. درست شد. حالا بر این اساس خب یک قوانینی هست و اینم خدمتتون میگم یه روایت داریم که امام صادق یا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که فرق بین مؤمن و منافق اینه. مؤمن اگر شخصی وارد در جمعش بشه خوشحال میشه، میگه خب یه نفر هدایت پیدا کرد، نمیگه اومد تو جمع ما شد 5 به اضافه 1، 7 به اضافه 1، 21 به اضافه 1، 22. نه، میگه یکی اومد هدایت پیدا کرد، نمیگه ما شدیم 22 تا. دقت بکنید، میگه هدایت پیدا کرد، تعداد خودشو در نظر نداره. ولی منافق وقتی که اومد تو جمع میگه ما شدیم 22 تا، ما شدیم، نمیگه هدایت پیدا کرد، ما شدیم 22 تا. اگر یکی از جمع مؤمن رفت، مؤمن ناراحت نمیشه، رفت کرا، منافق ناراحت میشه. چرا؟ چون 22 شد 21. خیلی روایت عجیبیه ها. میگه مؤمن نظر به خود نداره، نظر به او داره، اون که دیگه عدد 21 و 19 و 17 نداره، اون که رو عدد نمیسنجه. منافق چون نظر به خود داره عدد رو میشماره، کنترل میندازه، یکی زیاد شد، دوتا کم شد، 4 تا اضافه شد، 3 تا، هی کنترل میندازه این چیز. لذا وقتی انسان یکی اومد به جمعش وارد شد، خب الحمدلله این چیزی ببینیم، یه چیزی فهمید، حسابش رو جدا کرد، با افراد دیگه نیست. و وقتی که رفت، خب پروندهش اینقدر بود دیگه، خدا ان شاء الله هدایتش کنه. اما منافق همین ردش با سیاه رفتی، دپاشو بیا، کجا رفتی؟ کسی بهت حرفی زده؟ کسی بهت گفته والا چه شده ابروه؟ چرا گذشتی رفتی؟ بعد میبینه نشد، میگه خب حالا که رفتی اب نداره، برو، ولی اونجا نریا. بند خدایی از مشهد اومده بود قوم، هر چی رفتن سراغش که قوم نرو، دیدن نه این بس، گفتن میری قوم برو ولی پیش فلانی نرو که وزنه نچربه. جدی میگم ها، جدی میگم، گفتن میری برو ولی، گفتم ظاهرا مثل که اینا سلوک باسکولی میدونن، ما تا حالا سلوک باسکولی نشنیده بودیم که اونجا سنگین تر میشه، این که تو میری اونجا سنگین تر میشه. اتفاقا اون بند خدا حالا نمیاد راحت دیگه، حال باسکول اومد بالا، حالا دیگه صاحب، حالا دیگه خیال اونام راحت. درست شد؟ این چیه؟ این معیارها چرا تو کله ما درست نشده؟ چرا؟ چرا این معیارها تو ذهن ما جا نیفتاده؟ اینا چیزایی بود که بابا ما از پدرامون میشنیدیم، ما از مجالسشون میشنیدیم، ما از ارتباطاتشون ما این مطالب رو میشنیدیم، این مسائل. بله این قضیه هست. پس بنابراین ما رفقا همه باید اینو بدونیم، هر چه بیشتر با هم گرمتر باشیم، منسجمتر باشیم، نفع بیشتر خودمون میبریم. و بعد به فکر این نباشیم که حالا چرا اینجور شد، چرا اونجور شد، چرا اون، چرا؟ هر کی پرونده خودشو داره. این قضیه. هر کی در قبر خودش دفن میشه. هر کی یه حد داره. آدم که نمیتونه دیگه بابا مردم رو به قول زنجیر ببنده. هر کی یه حد داره، این میاد این میاد تا این حد دیگه میگه بریدم خدافظ، این میاد یه خود بالاتر میگه آی من بریدم، این میاد هر کی یه اندازه است. ما نباید نگاه کنیم اون کیه اون چیه، نگاه کنیم خودمون کی هستیم. همیشه به خود نگاه کنیم و ارتباط با رفیق را ارتباط در راستای او بدانیم، نه در راستای تعداد جلسه که جلسه همون 12 تاست. خب الحمدلله جلسه همون دفعه 12 نفر آمدن و بودن. بنده بودم 6 ساله بودم، 5 ساله بودم، جلسات مرحوم آقا رو با 3 تا از دوستانشون در عصر جمعه دیدم و حال ایشون رو در اون جلسات هنوز از ذهنم نمیره. سنم 5 سال بود یا 6 سال بود، اون حال ایشون در اون جلسه 3 نفری و 4 نفری از حالشون در جلسه 30 نفری و 40 نفری بهتر بود. البته خب بعد که دیگه مسائل فرق کرد، خب دیگه فرق نمی کنه زیادی و کمی جمعیت در حال ولی خدا تفاوت نداره، ولی من قبل از اون چیزها رو میگم. اینا رو همه رو ما دیدیم، لذا ککمونم نمیگزه. خیالم نکنید به زیادی و کمی، تمام هدف روی صفای نیت باشه. ببینید اینجا چقدر صدق دارید، اینجا چقدر نیت تو نیت صافه. 12 نفر و 15 نفر چیه؟ اگه کنتر آبه 15 نفر، 14 نفر، 13 نفر چیه؟ این اومد و اون نیومد چیه؟ تایید کردی؟ خب بالاخره این مطالبی بود که میخواستم عرض کنم، حالی مقدار دیگه و خب حال بردن خودتون مشاهده می فرمایید که سالت دارم و بیش از این دیگه نمی توانم اصطلاح خدمت رفقا حد می شود تصدیع بدم. وقت هم که وقت دیر وقت و راجع به جلسات، خب رفقا خوبه این به اصطلاح جلسات رو داشته باشن، اگر بشه جلسه عصر جمعه یه جلسه شب سه‌شنبه هم داشته باشید طبق همون روشی که مرحوم آقا فرمودن. البته اینم عرض کنم که ایشون نظرشون این بود که هر شب رفقا جلسه داشته باشن، اونطوری که عرض کردم خدمت رفقا می فرمودن دیگه شب سه شنبه از باب اجباره که دیگه اقلا هفته یه شب در جلسه عصر جمعه مسائلی که مطرح میشه مشخصه، عرض کردیم خدمت دوستان. در جلسه شب سه شنبه خب دوستان با هم کتابهای ایشون رو مرور کنند و به اصطلاح بخونند، مطالعه کنند و بعد مطالبی که به نظرشون میرسه با هم مطرح کنند، بذارن از نقطه نظر علمی و فهم مطلب پیشرفت داشته باشن، جنبه حالی رو به حساب مراقبه بذارن، اما از نقطه نظر فهم قضیه نیاز به شنیدن داره، نیاز به خواندن و مطالعه کردن داره. آدم نمیتونه همینطوری یه گوشه بشینه هی بهش افاضه بشه، این نیست. خود بزرگان خودشون اهل مطالعه بودن و مطالعه را به شاگردانشون منتقل میکردن. پس این جلسه شبای سه‌شنبه تهران آقا برای چی بود؟ جلسات جمعه مرحوم آقا در تهران برای چی بود؟ و در و دیوار که صحبت نمیکردن. ماه رمضان ها مرحوم آقا برای کی منبر میرفتن؟ شبهای جمعه برای کی صحبت میکردن؟ در مشهد، در شبهای ماه رمضان، در جلسات مگه حرف نمیزدن؟ الان رفقایی که در مشهد دیدن هستن، مگه صحبت نمیکردن؟ وقت زیادی داشتن؟ یا میخواستن یه نوع سرگرمی؟ حالا بالاخره ماه رمضانه و یه حرفی هم زد. همون مطالب یه دفعه میدیدید یه جملش جرقه است، اونو میبایست بگیری. اینجوری بوده قضیه. خب اینهای حرفا رو برای وقتی که سر به زمین میذاشتن زدن، نه برای وقتی که خودشون هستن. خب خودشون هستن، خب میرن سوال میکنن دیگه. برای الان که سرشون رو گذاشتن زمین، این حرفا رو برای ما نگه داشتن. اینها مثلا، خب اینها رو بیارید در شب سه‌شنبه به اصطلاح مطرح کنید. و اما راجع به جلسات صبح ها و فیات و عیادم، البته خب خیلی مناسبه که از همین دوستانی که در قم هستن تماس گرفته بشه و اونها بیان، به اصطلاح شب و میمونن، صبح هم جلسه رو برقرار میکنن و میرن. لازم نیست هم حتما یکی باشه. البته اگر رفقا دیدن که بعضی ها میتوانن جاذبه بیشتری داشته باشن، خب طبعا از اونها استفاده بکنن. ولی خلاصه هر کسی میگن هر کلی یه بویی داره و همم که کامل نیستن، همم که در نقص به آخرین مرتبه نیستن. متوسطاً این در یه زمینه صحبت میکنه، اون در یه زمینه صحبت میکنه، این یه خود مطالب اخلاقیش بیشتره، اون یه خود مطالب علمیش بیشتره، اون یه خود مطالب روایش بیشتری و کلامی. اینا دیگه من حیث المجموع خوبه که از همه به اصطلاح داشته باشن. و خب ذاکر هم اگر فرض کنی که یه شخصی میتوانه یک ذکری، مدحی، چیزی به اصطلاح بکنه، خیلی به اصطلاح مناسبه. اگر هم نه که نه، همون شخصی که صحبت میکنه در جلسات صبح کفایت میکنه اون به این مسئله. این مسئله رو رفقا ادامه بدن. و اگر هم رفقا، خب به خاطر اینکه خیلی رفقای عراق هم خب زیاد نیستن، اگر هم خب تمایل دارن، اشکال نداره در بعضی از روزها هم. البته من سابق به عللی میگفتم که رفقای هر شهری در همون شهر داشته باشن، ولی خب اون مسئله منتفی شده و به اون چرا که مد نظرم بود رسیدیم و مسائل خب خیلی تعدیل شد. و الان هر از چندگاهی اشکال نداره که رفقا اگر مایل هستن در همون مجالس صبح بیان که اونها رو زیارت میکنیم. و از اون طرف هم راجع به مجالس شبهای عنوان با یک برنامه‌ای که خدمت آقای دکتر هست، رفقا هر دو سه جلسه یک مرتبه مشرف میشن قوم برای زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها. در همون جلسات عنوان هم ما اونها رو زیارت میکنیم، لذا خیال میکنم از این نظر هم تا حدودی، البته حالا آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، ما که نمیتونیم همیشه موفق به زیارت دوستان بشیم، حداقل هر از چند گاهی این زیارت اونها نصیب بشه اشکال نداره و مشرف شن و ما اونها رو هم به اصطلاح زیارت میکنیم. در خود همین دیدن ها خیلی مسائل حل میشه، خیلی مطالب باز میشه، حتی اگر مثلا حتی صحبت هم نشه، چیزی هم حتی رد و بدل نشه، همین دیدن رفیق وقتی که میبینه خیلی اوضاع و مطالب را عوض میکنه، حال و هوا رو خیلی عوض میکنه و تغییر میده. حالا اگر آیان مطلبی دارن، سوالی دارن بفرمایند، که و الا ما دیگر از می شود که بیش از این دیگه مزاحم نشیم. بله، اللهم صل علی محمد.